کل شه.
یعنی شما الان به اون یه راهکار میفرمایید که برای اینکه من غضب خوبی داشته باشم باید مدیریتش بکنم.
مدیریت کنم.
لزومی نداره فرار بکنم، خودم رو قایم بکنم، مخفی بشم. یاد بگیرم مدیریت
کنم. حتی توضیح بدم. حالا طرفم الان ناراحت میشه. ابی نداره ناراحت بشه، میفهمه من مهربونم. میفهمه من فضا رو بازگذاشتم، دارم جوابشو میدم. ولی الان دارم برخورد میکنم، یه چیزی دارم میگم، او هم بیاد کمک کنه به من.
درست.
ببینید، ببینید تو روایت داره که شما آدم عصبانی، حکیم اگه عصبانی بود به خاطر عصبانیتش ترک سوال نکن، برو پیشش بذار دادم بهت بزنه. چرا؟ چون شما از حکمت بهره مند میشی. پس دو طرف هست. ببینید، من خسته شدم 10 تا جواب دادم، شما نفر 11امی هستی، نمیدونی که.
درسته.
چون شما نفر 11امی هستی، من خستم، اجازه بده منم با خستگی جوابتو دارم میدم، شما هم کمک کن به من.
خب شما نباید به من بگید که مثلا من خستم، بعدن بیا، بعدن بپرس.
اصلا من بستم قصه رو، میگه آقا اگر جواب من ندی بیچاره میشم.
این اصرار من رو دارید میگید.
اصرار شما رو دارم میگم.
ولی شما توضیح رو دارید به من میدید.
میدم
که آقا من خستم حالا بعدن.
نه اصلا من آدم تندیم. چرا اونجوری؟ من اصلا میدونم شما آدم تندی هستی، شما میدونی من آدم تندیم. خب
درسته.
ولی جواب هم پیش منه، شما اصرارم داری من جواب بگیری.
درسته.
شما تندی منم قبول کن، چه اشکال داره؟ شما هم کمک کن، شما کمک کن.
یعنی بیام آجا آقا وایسم شما داد بزنید؟
نه نه نه، به اینکه یه جوری برخورد نکنی من داد بزنم.
یعنی به نوعی سوال بکنم که
آفرین، کمک هم کنی
شما رو آرام
بشه. اگر جواب شما رو من دادم، اگه جواب شما رو دادم به شما، شما میدونی اگه جواب سوال دوباره بپرسی همین جوری دلخوشی. بعضی میدونی شما بحثو شنیده، جواب همه رو، حالا یه بار دیگه میشه لطف کنید؟
اگرم قانع نشدم برم یه وقت دیگه دوباره.
یه وقت دیگه به شما هم کمک کنی به من.
درست.
اینه برای چی گفتم؟ من الان میخوام برم از پدرم پول بگیرم، میخوام برم یه جور کفش بگیرم.
درست.
درست. اتفاقا الان دارم میرم آخر ماهه، پول تموم شده. خب من چیکار دارم میکنم؟ من دارم دعوا درست میکنم، چون آخر ماه رفتم.
بنده خدا دستش خالی.
صبر کن، مدیریت کن، عاقل باش. اول ماه برو، سوم چهارم ماه برو. درست. حالا الان رفتی یه خورده مزه دهنشو ببین، نگو یه دفعه کفش 400,000 تومان. بله ما خواهیم یه چیزی بخریم، یه مقدار پول نیاز داریم، تا چقدر میشه رو شما حساب کرد؟
درست.
یه مخلصم چاکرم به بابات بگو، دستشو ببوس،
با قول لین برو،
برو جلو. ببین مدیریت همین، من الان میخوام نهی از منکر کنم. من جلوی همین حرم هست معصومه یه زن شوهر رو من دیدم، خانومه خیلی ناجور اومده بود، اون آقا هم کنارش شوهرش بود. من این آقا دست گرفتم، یه خود اومدم این برتر، گفتم عزیز من، برادر من، این خانومت با این شکل و شمایل اومد اینجا قمه، هر کار میتونی بکن. یه خورده تشکر کرد از من و به خانومش رو گوهر شد. مدیریت یعنی غضب رو بذاریم آخر سر.
من برداشتم اینه که شما نکته تأکیدی که دارید اینه که در مدیریت غضب زمانشناسی خیلی مهمه.
اون شد احتیاج به غضب نمیشه.
درسته.
شما میگه آقا مثلا نمیشه، من میگم میشه. من میگه رفتیم توی اداره ای، شما اداره رو چرا الان رفتی؟ صبح زود برو، اینا تازه اومدن، شما کارت سنگینه دیگه.
درست.
شما صبح زود برو، چرا آخر وقت اومدی که درو دارن میبندن؟
در کنار زمان شناسی پس مخاطب شناسی هم مهمه.
اینم عقله.
عقل.
ببین عقل یعنی غضب در خدمت عقل. اگر داشتم اینو میگفتم، اگر غضب در خدمت عقل بود جواب میده،
اگر نبود که
نمیده دیگه. پس مثل این که آقا الان شما یه آقا شما میخوای یه مقداری الان آتیش رو اینجا برداری، میخوای برداری ببری بذاری رو دیگ دم بکشه، آتیش چجوری میبری؟
با بیل میگی.
مدیریت داری میکنی؟ بله. نمیه بریزه تو دستت،
میسوزه خود دست.
همون شد، اونجا هم بیه همین کار رو بکن. پس شما صاحب غضبی نید؟ مثلا دارم میگم شما یه شیشه، یه بطری آب همیشه باید تو جیبت باشه، تو کیفت. چرا؟ چون شما تشنت بگیره غضبناک میشه، دهنت خوش بشه غضبناک میشه. خب یه خورده آب بخور.
عواملی هم که باعث میشه اونا نمت
یه شکلات تو جیبت باشه، تو دهنت یه چیز شیرین باشه، شیرین صحبت میکنی.
عزیزم یه کلید شنوندان عزیز، استاد دارن کلید مطرح میکنن.
خواب من خوب نخوابیدم، بلند شدم داد و بیداد میکنم تو خونه. خانوم شوهر شما آدم بدی نیست، خوابش به هم خورده، بذار بخوابه. بچه ها رو ساکت کن، بذار بخوابه.
داخل پرانتز استادین از شما بپرسم، اینم باز به نیابت از شنونده ها میخوام بپرسم، آیا این که حالا قرار من مدیریت بکنم با همین خواب مناسب، درست خواب، مثلا شکلات همراه باشه، آب همراه باشه که تشنگی نداشته باشم، آیا من به عنوان یک فرد الان مثلا گرسنم شده، تشنم شده، خوابم به هم ریخته، خب اینا یه چیزیه که غضب من رو تحریک میکنه، آیا من به این بهانه هم اجازه دارم که توجیه بکنم خودم، بگم آقا من عصبانی شدم پس حق با منه؟
نه بس بهانه نیست، اختیار از من خارج
میشه. میگم توجیه میتونم بکنم، میگم آقا من دیگه خواب بسرم پریده، شما مجبوری که تحمل بکنی، من بیخوابی زیاد شده.
حالا که میگه دیگه، وقتی داره میگه شما نمیتونی چیزی بگی.
خب این درسته؟
نه غلط و درستش اصلا فایده نداره الان. این میگه آقا من اینم، منم میگم باش
میرم کنار که
مثلا، پس من بیام مدیریت کنم عاقلانه، زمان رو مدیریت کنم تا اتفاقی نیفته. من بگو مگو میکنم با بچه‌ام، وادارش میکنم تو روی من وایسته. بچه تقصیر نداره، تقصیر منه، چون جاهله، سنش اقتضا میکنه. من نباید این کارو میکردم.
این مخاطب من بدونم که
من پدرم، من باید مدیریت کنم. من وادار کردم بچه‌مو تو روم وایستاد، من خسیس بازی در آوردم، زنم جلوم وایستاد، او نباید وایسته، ولی منم دخالت دارم.
درست شد،
نمیشه مدیریت غضب.
پس ما تو مدیریت غضب نیاز داریم یک سری پیش زمینه ها رو فراهم بکنیم. یکی از اون پیش زمینه ها زمان شناسی است، بدونیم کی چه کاری رو باید انجام بدیم، کجا باید چه کاری رو انجام بدیم. و یکی اون فردی که در کنار ما هست، به عنوان مخاطب ما هست، رو
هم
بشناسیمش.
بله، مثلا الان خیلی ساده بگم، خیلی ساده، الان یه خانم یه دوران ضعفشه، توی اون یه هفته ایست که بدنش ضعیفه، آهن بدنش کم شده. اتفاقا من اردو دستوراتم همون یه هفته است، بعدم این نافرمانی میگم بابا این یعنی باید میگرفت میخوابی توی این یه هفته، غیرت نشون داده، سرپا کرده خودشو، مادر تو رو پذیرایی کرده، مهموناتو.
خیلی متشکرم که تو این برنامه هم نکات بسیار ارزنده ای رو برای ما فرمودید. استاد برای ما فرمودن که برای مدیریت این غضب زمانشناسی خیلی مهمه، ما باید زمانمون رو بشناسیم، بدونیم کی داریم از غضب استفاده میکنیم، و اینکه طرف مقابلمون رو هم بشناسیم، مخاطب ما رو بدونیم. اینها کمک میکنه که ما غضب خودمون رو بتونیم مدیریت بکنیم. سعی کردیم راهکارها رو در خدمت شما داشته باشیم، متأسفانه چجوری بتونیم این غضب رو مدیریتش بکنیم و چه چیزهایی نیاز هست که به ما کمک میکنه برای کنترل و تمرین این کنترل غضب، انشاءالله تو برنامه بعدی بیشتر از زبان استاد میشنویم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی. باز
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیاست، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق،
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را ما به سان آینه نگه بداریم.
در برنامه
گنج سعادت، لحظه ها
یکی از پادشاهان خدمتکار مخصوص درباری داشت که همواره در خدمتش بود. به او 3 کاغذ داد و گفت هر وقت من خشمگین شدم و خشمم شدید شد، این 3 نوشته را یکی پس از دیگری به من بده. غلام پیشنهاد پادشاه را پذیرفت تا روزی پادشاه بر سر موضوعی سخت خشمگین شد. غلام یکی از رقعه ها را به او داد که در آن نوشته شده بود خشم خود را مهار کن، تو خدای مردم نیستی. سپس دومی را به او داد که در آن نوشته شده بود به بندگان خدا رحم و مهربانی کن تا خدا به تو رحم کند. سپس سومی را به او داد که در آن نوشته شده بود بندگان خدا را به اجرای حق خدا سوق بده که در پرتو چنین کاری به سعادت میرسی. به این ترتیب لحظه به لحظه از خشم پادشاه کاسته شد. مترو و شلوغی های اون و دعوا بر سر نشستن روی صندلی یا حتی گرفتن میله ها و دعوای فروشنده ها با همدیگه سر فروش کالاشون از مصادیق خشم و غضب مهار نشده است. وقتی تصادفی اتفاق میفته و رانندگان قبل از اینکه بدونن شدت حادثه چقدر بوده با قفل فرمون از خودروی خودشون پیاده میشن، آمار عجیبی از تعداد پرونده های قطع رو به وجود آورده که به علت نزاع بر سر جای پارک یا بوق زدن اتفاق افتاده و حالا این افراد که بعضیاشون تحصیلات عالی هم دارن پشت میله های زندان به سر میبرن. بله، اگه بنا باشه آدم در مقابل هر مسئله حساسیت و سرسختی نشون بده و هر حرفی رو به دل بگیره و از هیچ چیز نگذره، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اگه بدی رو با بدی و تندی رو با تندی جواب بدیم، مشکلات بیشتر میشن. گاهی باید عصبانیت و خشم رو مهار کنیم و چشمامونو روی بدی ها ببندیم و بعضی از رفتارهای آزاردهنده و ناراحت کننده دیگران رو نادیده بگیریم و کظم غیظ کنیم.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خوشخلقی گاهی در طبیعت و سرشت کسی وجود داره که نعمت بزرگیه و شکرش واجب. خیلی از همون دوران کودکی صفاتی مثل صبور بودن، قانع بودن و آرام بودن رو از خودشون بروز میدن. اینا کسایین که خوشخلقی رو بدون زحمت و تلاش از راه طبیعت و ژنتیک به دست میارن. اما خیلی هم هستن که طبیعت تند و آشفته‌ای دارن. اینا برای به دست آوردن خوشخلقی باید زحمت بکشن و صبر و استقامت، مدارا و فرو بردن خشمشون رو تمرین کنن.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار. من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
به این ترتیب به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره لازم را برده باشید. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی، من کف پای تو رو، کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی، من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی، من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. چشم ما روشن، به نور طلعت او گشت چشم ما روشن، نموده در نظرم، نموده در نظرم نور کبریا روشن. نگاه کردم و دیدم به نور او، او را به نور او بنگر، به نور او بنگر تا شود تو را روشن. اگر نه نور جمالش به ما نماید رو، جمال شمع که نماید، جمال شمع که نماید هر گدا روشن. داخت داد دل یا دل
گرفته جام میام، گرفته جام میام، مست آمده در بس، به ما نموده در آن جام می لقا روشن، های روشن، گرفته جام می و مست آمده در بس، به ما نموده در آن جام، به ما نموده در آن جام می لقا روشن، می لقا روشن.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید از جبرائیل امین پرسیدم آیا عالمان نزد خدا گرامی ترند یا شهیدان؟ جبرائیل امین گفت یک عالم نزد خدا از هزار شهید گرامی تر است، زیرا پیروی عالمان از پیامبران است و پیروی شهیدان از عالمان. ناگفته پیداست که عالمی از هزار شهید بالاتر است که صائنا لنفسه، حافظا لدینه و مخالفا علی هوا باشد. صیانت و حراست از نفس خود و محافظت بر دین سر لوحه زندگی او باشد. بله، چنین عالمانی هستند که هر جا که قدم نهند قدمشان خیر و یا خیر مقدم است، هر جا قدم گذارن قدمش خیر مقدم است، هر جا که باشن مایه خیر و برکتند. حضرت عیسی سلام الله علیه در گهواره در مقام دفاع از مادر پاکدامن خود حضرت مریم سلام الله علیه می فرماید و جعلنی مبارکن اینما کنت، خدا مرا به گونه ای قرار داده است هر جا که باشم مبارکم و مایه برکتم. عالم پرهیزگار هر جا که باشد صاحب نفس است، تألیفات داشته باشد، تصنیفات داشته باشد، کرامات داشته باشد، همه اینها آثار گرانبهایی که از این علما باقی میماند بر اثر چیست؟ بر اثر تقوای الهی رعایت حدود خدا. این طور میشد که مشمول عنایت ویژه از ناحیه ذات اقدس اعلام میشن و الا به زیاد خواندن و زیاد نوشتن و زیاد گفتن نیست. استعداد ویژه خیلی کارساز نیست. در این عمر کوتاهی که خدا به ما داده است نمیتوان این همه آثار ماندگار را از خود به جا گذاشت. سید عبدالله شبر از علمای مشهوری است که در یک مدت کوتاهی که 54 سال بیشتر از عمرش تجاوز نمیکنه موفق به تألیف 63 مجلد کتاب میشه. اون هم کتابهای گران قدر و گران سنگ. برای اینکه ما رمز موفقیت این عالم فرزانه را به دست بیاوریم و بدانیم از کجا به چنین مقاماتی انسان ها میرسن، فقط به گوشه ای از زندگی نامه او اشاره میکنیم. سید عبدالله شبر ابتداعا تحت نظر والد معظم خودشون و پدر بزرگوارشون علامه سید محمد رضا شبر پرورش پیدا میکنن و تربیت میشن. از همون اوان کودکی و جوانی همواره با تقوا و درستکاری و علم دوستی مأنوس میشه. دقت کنید، روزی پدر بزرگوارشون در عنفوان جوانی به او میگوید که پسرم، اگر مالی که به تو میدهم برای درس خواندن و درس گفتن استفاده نکنی، اگرچه یک روز باشد اون را و اون مال را بر تو حلال نمی کنم. دقت کنید، این کلام در تمام دوران حیات سید عبدالله شبر لحظه ای از او جدا نمیشه. همیشه این کلام او را مشغول داشته، به گونه ای که در دوران تحصیلاتش نقل کردن که وقتی که گرسنه می شود مجبور می شود دوات خودش رو برای تهیه غذا بفروشه. ازش سوال میکنن، میگن آقا چرا دوات خود را فروخت؟ این ابزار کارت بوده. در جواب میگد امروز کسالتی آرز شد و ناچار نتوانستم مطالعه مستمر داشته باشم و درس رو نتونستم بگم، ناتوان شدم، لذا دلیلی نیافتم تا در پی آن به خود اجازه دهم که از اموال خانه پدرم چیزی بخورم. ببینید، این حکایت ژرف نگری و احتیاط کاری و تقید این سید جلیل القدر را میرسونه. تا چه اندازه ایمان در عمق جان انسان باید نفوذ بکنه که اینقدر دقیق باشه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این مراقبت شنیدنی است عزیزان من. نتیجه این مراقبت این میشه که این همه تألیفات رو وقتی که ازش سوال میکنن رمز موفقیتت چیه، میگه فراوانی تألیفات من از توجه امام همام موسی بن جعفر علیه السلام است. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. خدا دوست، گریمانت بود دنیا نجویی، گریمانت بود دنیا نجو